ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی، گزارش داریم در مورد واکنش شورای عالی صلح افغانستان با آزادی ملا عبدالغنی برادر از محبس پاکستان و مطالب و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیبزاده.
سرخط خبرها. شورای عالی صلح ابراز امیدواری کرده است که ملا عبدالغنی برادر پس از رهایی به افغانستان بیاید و با پروسه صلح این کشور همکاری کند. در یک حمله انتحاری صبح امروز در ولایت بلخ 13 تن کشته و زخمی شدند و قصر سفید میگوید کدام برنامه خاص برای ملاقات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با حسن روحانی رئیس جمهور ایران طرح‌ریزی نشده است. شورای عالی صلح ابراز امیدواری کرده است که ملا عبدالغنی برادر پس از رهایی به افغانستان بیاید و با پروسه صلح این کشور همکاری کند. شهزاده شاهد، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، امروز به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
و اطمینان میتیم که در افغانستان او مسئول و محفوظ باشه. شورای عالی صلح در خدمت واسه. اگر او به کشور دیگه میره، مثلا ترکیه یا عربستان سعودی یا امارات، او اختیار داره. مگر امید ما ای است که با شورای عالی صلح همکار باشه.
وزارت خارجه پاکستان دیروز اعلام کرد که ملا برادر را به روز شنبه به خاطر فراهم آوری تسهیلات به پروسه صلح افغانستان رها می کنند. ریاست جمهوری افغانستان نیز از این اقدام پاکستان استقبال کرده است. ملا برادر که از سال 2010 میلادی به این سو در پاکستان در زندان به سر می برد، از آن به عنوان فرد شماره دوم طالبان یاد می شود. صبح امروز یک حمله انتحاری در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ رخ داده است. مقام‌های امنیتی بلخ تا اکنون در ارتباط به تلفات ناشی از این حمله انتحاری چیزی نگفتند، اما شاهدان عینی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در این حادثه یک فرد ملکی کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. در یک خبر دیگر به نقل از مسئولان امنیتی ولایت کنر می‌شنوید که در یک حمله انتحاری بی پیلوت نیروهای آمریکایی در ولسوالی غازی آباد این ولایت 4 طالب کشته شدند. عبدالحبیب سید خیل، قمندان امنیه کنر، به رادیو آزادی گفت که در این حمله که شام روز گذشته انجام شد، جمعه خان بولسوال نامنهاد طالبان در غازی آباد نیز کشته شده است. طالبان مسلح تا حالا در این مورد چیزی نگفتند. رئیس اداره فدرالی مبارزه با مواد مخدر روسیه میگوید پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در قاچاق و تولید مواد مخدر کدام تغییر قابل ملاحظه به میان نمی آید. ویکتور یانوف گفت حدود 40,000 تن مواد مخدر در افغانستان ذخیره شده و قاچاقبران مواد مخدر به تولید و کشت بیشتر آن نیاز ندارند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه اضافه کرد انجام عملیات نیروهای ائتلافی برای از بین بردن لابراتوارهای تولید مواد مخدر در افغانستان تنها راه حل مسئله به شمار می رود. یانوف همچنان گفت نیروهای افغان به تنهایی نمی توانند بر ضد تولید و قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند. به گفته یانوف در حال حاضر حدود 2,000 لابراتوار تولید مواد مخدر در افغانستان فعالند. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 5 پول، یک یورو 67 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 531 افغانی. رادیو آزادی. قصر سفید میگوید کدام برنامه خاص برای ملاقات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در هفته آینده در نیویورک طرح‌ریزی نشده است. دو رهبر قرار است در یک روز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کنند. اما معاون مشاور امنیت ملی آمریکا بن رودس گفت شاید زمینه تماس‌ها در سطح‌های مختلف فراهم شود که فعلا کدام برنامه برای آن وجود ندارد.
من نمی توانم در مورد هر نوع تماسی که ممکن در سطوح مختلف در سازمان ملل متحد صورت بگیرد پیش بینی کنم. ممکن است که در سطوح مختلف بعضی تماس ها صورت بگیرد که فعلا پلان نشده است. روز پنجشنبه سخنگوی قصر سفید جک کارنی اظهار داشت اگر تهران واضح بسازد که در ساحه ترک فعالیت‌های حساس اتمی جدی میباشد، امکان دارد رئیس جمهور اوباما با آقای روحانی در سازمان ملل متحد ملاقات کند. واشنگتن و متحدین آن به این باورند که ایران میخواهد اسلحه اتمی تولید کند، اما ایران این ادعا را رد میکند. روحانی در یک مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا در 18 سپتامبر گفته بود که ایران هرگز اسلحه اتمی تولید نخواهد کرد. کابینه فدرال پاکستان تغییرات گسترده ای را در قانون ضد تروریسم به میان آورده است. هدف تعدیلات دیروزه در قانون ضد تروریسم پاکستان دادن صلاحیت بیشتر به نیروهای امنیتی جهت جلوگیری از گسترش خشونت‌ها در این کشور می باشد. از جمله این تغییرات یکی آن این است که نیروهای امنیتی بدون حکم محکمه افراد مظنون را می توانند تا 90 روز در توقیف قرار دهند. بر اساس این تعدیلات به محکمه مبارزه با تروریسم صلاحیت داده شده که می تواند در مورد چنین قضایا در ظرف یک ماه فیصله کند. در تعدیلات جدید فراهم آوری تامین امنیت شاهدان و سارنوالان قضایای تروریستی نیز تقاضا شده است. حکومت سابق پاکستان در سال 2010 میلادی با آوردن این تغییرات در قانون موفق نشده بود. و سازمان منع استفاده از سلاح کیمیایی میگوید که در مورد موجودیت ذخایر سلاح کیمیایی در سوریه جزئیات به دست آورده است. یک سخنگوی سازمان منع استفاده از سلاح کیمیایی یا OPCW دیروز گفت بخشی از مشخصات این سلاح ها را به دست آورده و انتظار بیشتر آن میباشند. گفته میشود که رژیم بشار الاسد حدود 1000 تن مواد زهری کیمیایی در اختیار دارد. دمشق موافقه کرده است بر اساس پیشنهاد مشترک روسیه و آمریکا که هدف از آن جلوگیری عملیات نظامی علیه سوریه بود، سلاح‌های کیمیایی خود را از بین ببرد. سازمان منع استفاده از سلاح کیمیایی در یک اعلامیه جداگانه که دیروز به نشر رسید گفته است اجلاس روز یکشنبه را روی بحث درباره پلان روسیه و آمریکا به تعویق انداخته و این اجلاس در جریان همین هفته چندین بار به تعویق افتاده است. از توجهتان تشکر.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. شورای عالی صلح می گوید اگر ملا برادر بعد از رهایی از زندان پاکستان به افغانستان بگردد می تواند در روند صلح مؤثر باشد. یک عضو این شورا گفت
اگر او با کشور دیگه میرم اختیار دارم، مگر امید ما ای است که با شورای عالی صلح همکار باشم.
در ولایت شمال کابل جریان برگزاری انتخابات توجه شخصیت های سیاسی را بیشتر جلب کرده است. یک تن از این افراد میگوید
رای خود انتخاب بکنیم که اگر دیروز غلط کردیم امروز غلط نکنیم، اگر دیروز نفاق زبانه میزد امروز نفاق نکنیم.
در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل ده ها تن معلم مسلکی استخدام می شوند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. بنیاد زنان ملل متحد برگزاری کورس های کمپیوتر و زبان را برای زنان در ولایت دایکندی تمویل می کند. یک خانم باشنده ولایت می گوید
بسیار برشان مفید است چون خانما که یا از طرف فامیل اجازه ندارند در کورس های مختلف درس بخوانند و یا بودجهشان ندارند.
و در نیمه دوم ساعت دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان از تصمیم پاکستان مبنی بر رهایی ملا برادر فرد شماره دوی طالبان از زندان استقبال کرده است. سخنگوی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی رهایی ملا برادر را برای تسریع روند تلاش های صلح افغانستان مهم خواند. پاکستان تعهد کرده که ملا عبدالغنی برادر را امروز از بند رها خواهد کرد. تا حالا معلوم نیست که ملا برادر پس از رهایی از قید به کجا خواهد رفت، اما برخی از آگاهان امور سیاسی افغان میگویند افغانستان و پاکستان توافق نمودند که وی به یکی از کشورهای دیگر منتقل گردد. سید فتح محمد بهاد در استودیوی کابل است با جزئیات بیشتر.
پس از ماها انتظار و تلاش های حکومت افغانستان، سرانجام پاکستان تعهد کرده که ملا عبدالغنی برادر را امروز از قید آزاد می سازد. وزارت خارجه پاکستان گفته که این اقدام برای فراهم‌آوری تسهیلات در روند تلاش‌های صلح افغانستان صورت می‌گیرد. با این حال مسئولان در شورای عالی صلح افغانستان هرچند از این اقدام پاکستان استقبال می‌کنند، اما معلومات ندارند که ملا برادر به کجا خواهد رفت. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت ملا برادر در هر کشوری که باشد علاقمند همکاری به خاطر تامین صلح در افغانستان است.
قرار معلومات که قبل ما حاصل کردیم ملا برادر تمایل به صلح در برنامه صلح همکاری میکنه و ما امیدوار هستم که همکار صلح باشه، اگر در افغانستان باشه یا در کشور دیگه باشه.
ملا عبدالغنی برادر که از سال 2010 میلادی به این سو در پاکستان در زندان بسر میبرد، یکی از بنیانگذاران گروه طالبان در سال 1994 میلادی بوده است. او یکی از قوماندانان با اعتماد ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان به شمار می رود. حکومت افغانستان تاکید دارد که ملا برادر می تواند در روند گفتگوهای صلح این کشور نقش بسیار عمده داشته باشد و بارها از پاکستان خواهان رهایی او شده است. پیش از این نیز پاکستان 33 زندانی طالب را از زندانهای آن کشور رها نموده، اما تا حالا این افراد با روند صلح افغانستان همکاری نکردند و از سرنوشت آنان نیز خبر در دست نیست. اما ملا عبدالغنی برادر در صورت رهایی از قید پاکستان به کجا خواهد رفت؟ وحید مجده یکی از آگاهان امور سیاسی افغان میگوید مطابق به توافق میان افغانستان و پاکستان وی به کشور سومی منتقل خواهد شد.
در مذاکراتی که در سفر اخیر آقای کرزی با حکومت پاکستانی در پاکستان صورت گرفت، به نظر می رسد که روی یک طرح توافق شده که رهبرای طالبان که از زندانهای پاکستان آزاد میشن اینا به یک کشور دیگه برن و در اونجا یک دفتر ساخته شود برای اینا.
حکومت افغانستان تاکید دارد که طالبان آزاد شده باید به این کشور برگردند و از تامین امنیت آنها نیز اطمینان داده است. شمار از آگاهان میگویند که در عقب تصمیم پاکستان برای رهایی ملا برادر، هدف نهفته و مقامهای پاکستانی از این مسئله هم امتیازگیری خواهند کرد. اما برخی ها باور دارند که رهایی این مقام بلند رتبه طالبان میتواند گره‌گشای بن‌بست کنونی در تلاش‌های صلح افغانستان باشد. سید فتح محمد بها، رادیو آزادی کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
جریان ثبت نام کاندیدان و اخذ و توزیع کارت‌های رایدهی در ولایات پروان و کاپیسا توجه شماری از گروه های سیاسی را به خود جلب کرده است. عده برگزاری این انتخابات را یک رویداد مهم تاریخی برای افغانستان می شمارند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در جریان ثبت نام کاندیدان و عکس کارت رای دهی، موضوع انتخابات آینده در ولایت های شمال کابل در میان مردم و گروه های سیاسی در حال داغ شدن است. در گرد همایی ها و نشست های مختلف اجتماعی در ولایت های پروان، کاپیسا و پنشیر، موضوع انتخابات شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری افغانستان که در 16 حمل سال آینده برگزار می گردد مورد بحث قرار گرفته و از آن به عنوان یک رویداد مهم تاریخی و سرنوشت سازی سیاسی یاد می کنند. فصلالدین عیار، یک تن از بزرگان قومی در ولایت پروان که در یک گرد همایی در مرکز این ولایت سخن می گفت، از مردم خواست تا با در نظر داشت وحدت ملی برای انتخابات آینده آمادگی بگیرند.
توقع ما از مردم ما است که در رابطه با وحدتشان کوشان باشند. موضوعات شورای ولایتی است، نمایندای شما مردم است. موضوع انتخابات ریاست جمهوری است که در این وطن میلیون‌ها شهید شما داده آل زیمتانه. در یک فضای دموکراتیک آزاد هر انسانی که آزادی ندارد او اصلا انسان نیست. بشریت باید ما به اساس تعقل اسلامی خود رای خود انتخاب بکنیم که اگر دیروز غلط کردیم امروز غلط نکنیم، اگر دیروز نفاق زبانه میزد امروز نفاق نکنیم. حالا سر وقت است که شروع کنید در تصمیمتان اشتباه نکنید.
در ولایت کاپیسا نیز موضوع انتخابات آینده در گرد همایی ها مورد بحث بوده و در مورد این پروسه اظهار نظر جریان دارد. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا در یک تجمع وسیع مردمی که به تازگی در این ولایت برگزار شده بود گفت مردم باید برای انتخابات آینده آمادگی داشته باشند و تصمیم سنجیده بگیرند.
و ملت کاپیسا، ما انتخابات را پیش رو داریم. بیایید که با پول، با دلار، با فریب مردم شما فریب نخورید. ما 14 رئیس شورای ولایت کاپیسا است. اگر به خدا کاندید میکنم یا ریاست جمهوری باشه شورای ولایتی از پارلمان. غفلت نکنه، وطن تو را تا بحران نبره. استاشه که برادر بگو که تو خائن ملی هستی، تو اصلا فرض کن تو دیگه حق کاندید نداری. و امروز که ما میبینیم در ولایت خود 95% عامل بدبختی درون خود مردم کاپیسا است.
این اظهارات شخصیت‌های سیاسی و نظریات مردم در مورد انتخابات سال آینده در حال مطرح می‌شود که مسئولین دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت‌های شمال کابل می‌گویند از تاریخ 25 ماه سنبلای سال جاری خورشیدی که روند ثبت نام کاندیدان شورای ولایتی آغاز شده است به خوبی به پیش می‌رود. سلطان محمد نیازی مسئول دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان به روز جمعه به رادیوی آزادی گفت تا حال بیشتر از 19 نفر خود را به حیث نامزد در شورای ولایتی این ولایت ثبت نام کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اداره عالی مبارزه با فساد اداری نگرانی اداره سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امریکا برای مصارف بازسازی افغانستان را بجا می داند که گویا میلیون ها دلار کمک جامعه جهانی به این کشور با خطر ضایع شدن روبروست. رئیس این اداره به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی تاکید نمود که دور کردن این خطر به اقدام جدی دولت افغانستان نیاز دارد. به تازگی رئیس سیگار از موجودیت فساد گسترده در افغانستان و هدر رفتن کمک‌های جامعه جهانی به این کشور سخن گفته است. سید فتح محمد بها همین موضوع را در کابل دنبال کرده است.
اداره عالی مبارزه با فساد در افغانستان هرچند میپذیرد که در راستای ریشه‌کن ساختن فساد در این کشور گام‌های لازم برداشته نشده، اما کشورها و نهادهای کمک کننده را در این زمینه نیز مقصر می‌داند. رئیس این اداره با روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که کشورهای کمک کننده با امکانات و تکنولوژی پیشرفته‌ای که در اختیار دارند باید از چگونگی مصارف پول‌های کمکیشان به افغانستان خود نظارت کنند. اما دکتر عزیزلالودین در این حال نگرانی‌ها مبنی بر خطر ضایع شدن پول‌های کمک شده جامعه جهانی با افغانستان را به جا می‌داند.
مانند بر شما بگویم، ما از این شکل سامیال راضی نیستم. برای از اینکه ادارات ما به حد پاشیده و هر کس در فکر جیب خود است اینجا. ملت افغانستان بالکل فراموش اکثر ما شده. از این نقطه نظر من فکر میکنم که تا وقتی که این حالت اصلاح نشوه این مشکلات همیشه به این مواجه خواهد بودین.
به تازگی سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان از نبود میکانیزم مؤثر به خاطر مبارزه با فساد در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مسئولان در این اداره هشدار دادند که در صورت بی‌توجهی در این زمینه میلیون ها دلار دیگر هم در افغانستان با خطر ضایع شدن روبرو اند. حدود دو هفته پیش نیز سیگار با انتشار گزارش گفته بود که کمک های مالی ایالات متحده از طریق اداره انکشاف بین المللی امریکا به وزارت صحت عامه افغانستان با خطر هدر رفتن مواجه اند. اما وزارت صحت عامه افغانستان این گزارش را رد کرده و گفت که هیچگاه از اداره انکشاف بین المللی امریکا پول فیزیکی دریافت ننموده است. مسئولان در اداره انکشاف بین المللی امریکا هم گفتند که یک دلار این اداره در وزارت صحت عامه افغانستان به جا به مصرف نرسیده است. با این حال برخی از آگاهان افغان میگویند اراده قوی برای محو فساد در افغانستان وجود ندارد. میاگل وسیق یکی از این آگاهان:
ما فکر میکنیم هر میکنیم که شما بخواین تنظیم کنین و برای تنظیم شما بخواین که علیه فساد مبارزه کنین، ببینین کمیسیون متحد ساخته شدی شده، ولی هرگاه یک چند قدم پیش میرن باز با بنبست مواجه میشن. هیچگاه نتانستن هیچ فاسد را به اصطلاح با محکمه بکشونن، نتایجی برای مردم اعلان شوه که بالاخره دیگرها هم از او پند گرفته و فساد دست خود بگیرن و جلوگیری شود. اراده بسیار قوی و از بین بردن فساد وجود ندارد.
موجودیت فساد در افغانستان از آغاز به وجود آمدن نظام کنونی این کشور را با انتقادهای جدی جامعه جهانی روبرو ساخته است. چنانچه در گزارش اخیر سازمان جهانی شفافیت، افغانستان فاسدترین کشور در جهان معرفی شد. ظاهراً تلاش‌های زیاد از سوی حکومت افغانستان و همکاران جهانیش برای از میان برداشتن دامنه فساد از این کشور ادامه داشتند. تلاش‌هایی که تا اکنون نتایج مطلوب را به همراه نداشته است.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته
شد. لیکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
برای شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود فراموش نکنید که امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر می‌رسد. در ساعت اول این برنامه در مورد نگرانی‌های پاکستان ناشی از فعالیت‌های هند در افغانستان صحبت می‌شود و در نیمه دوم درباره فهرستی که توسط هالند در مورد زندانیان دوران ترکی و امین نشر شد بحث می‌گردد. برای آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. حالا توجه کنید به بعضی از نشراتی که در صفحه های اول روزنامه های چاپ امروز کابل به چشم می خورد. همیرا الکوزه این روزنامه ها را ورق زده است.
روزنامه های چاپ کابل امروز در کنار مسائل دیگر بیشتر روی فهرستی که از توی لوی سارنولی هالند در ارتباط به قتل 5000 افغان توسط استخبارات رژیم کمونیست ها به قتل رسیده اند مطالب را به نشر رسانده اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقاله اش نوشته است که ممکن دلیل اصلی نشر این گزارش این باشد تا افغان‌ها یک بار دیگر به یاد ظلم و قتل‌هایی که در زمان رژیم‌های گذشته صورت گرفته بیافتند. روزنامه در ادامه نوشته است که نباید به خاطر جنایت اخیری که در کشور صورت گرفته مجرم سال‌های گذشته را فراموش نماییم. نویسنده مطلب نوشته است که متاسفانه پروسه عدالت انتقالی در کشور شکار معامله‌های سیاسی شده و مردم این کشور در بند گروه‌های جنایتکاران قرار گرفته اند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت به نقل از لوی سارنوال هالند می نویسد هدف از نشر لیست افراد کشته شده در زمان رژیم کمونیستی سابق پایان بخشیدن به انتظار افغانهای است که اعضای خانواده هایشان در امان زمان مفقود شده اند. در بخش از مطلب این روزنامه به نقل از لوی سارنوال هالند آمده است که در ارتباط به جنایاتی که پس از کودتای هفته ثور در افغانستان رخ داده نیز تحقیق صورت خواهد گرفت. در سرمقاله سرنوشت آمده است جنایاتی که تا کنون با افغانها صورت گرفته است تنها به گونه راز باقی مانده و هیچ گونه عکس العمل در ارتباط نشان داده نشده است. با باور نویسنده با کمونیست ها و مجاهدین در رابطه با جنایاتشان حساب و کتاب صورت می گرفت، اکنون چنین جنایات در کشور تکرار نمی شد. سرنوشت در ادامه مطلب نوشته است که همکنون فرصت برای محاکمه افرادی که در جنایات جنگی دست داشته اند موجود است و باید حکومت در این ارتباط اقدام نماید. با باور روزنامه اگر در این ارتباط اقدام نشود کشور نمیتواند به صلح پایدار دست یابد. روزنامه غیر دولتی 8 صبح می نگارد طی 10 سال گذشته بنابر بعضی ملحوظات سیاسی حکومت از پروسه عدالت انتقالی حمایت نکرد و تا حال هم هیچ کس این مسئله را جدی نگرفته اند. به نوشته روزنامه در چند سال گذشته پروسه عدالت انتقالی یکی از پروژه های مهم کمیسیون حقوق بشر افغانستان بوده، اما بنابر فشارهای حکومت این کمیسیون نتوانسته تا کنون کارهای خود را در این ارتباط با مردم شریک سازد. هشت صبح نوشته است که چندین کارمند کمیسیون حقوق بشر به خاطر کار در بخش عدالت انتقال وظایفشان را از دست داده اند.
مسئولان معرف ولسوالی بلخاب ولایت سرپل میگویند در سال تعلیمی جدید بیش از 100 تن معلمین مسلکی را استخدام می نمایند. بدین منظور از 120 تن امتحان رقابتی عقد شده که از میان آنها 70 تنشان دختران هستند. ولسوالی بلخاب از جمله ولسوالی های گرمسیر است که سال تعلیمی آن تاریخ 15 سنبله آغاز گردید. با آغاز سال تعلیمی جدید این ولسوالی با مشکلات نبود میز، چوکی و ساختمان دچار بوده و حتی امتحان رقابتی معلمین در یک فضای باز اخذ کردید. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از بلخاب گزارش می‌دهد.
تعداد 120 تن از فارغین صنوف 12 هم در ولسوالی بلخابی ولایت سرپل که 70 تن آنها را دختران تشکیل داده است و امتحان رقابتی بستهای معلمین مسلکی شرکت نموده اند. سید عباس حسینی مدیر معارف ولسوالی بلخابی ولایت سرپل به رادیو آزادی گفت در این امتحان 120 تن از فارغین صنوف 12 هم شرکت دارند که از جمله آنان 100 تن در عوض معلمین قراردادی و اجیر استخدام می شوند. با گفته وی در ولسوالی بلخاب 50 باب مکتب وجود داشته که 80% معلمین آنها غیر مسلکی می باشند. آقای حسینی می گوید بلخاب از مناطق گرمسیر به شمار می رود و سال تعلیمی از 15 سنبله آغاز گردیده است.
مکاتب ولسوالی بلخاب که 50 باب هست در کل عموماً معلمین اجیر هستند و یایی که یک تعداد اجیر و یک تعداد رسمی کار میکنند. به همین خاطر چون داوطلب زیاد هست فارغین صنوف 12 هم اینا کلن پیشنهاد دارن که معلم شوند. به همین خاطر در بعضی مکاتب 2 بست 3 بست 5 بست تا 7-8 بست معلمین ما در هر سال استخدام میکنیم که این اکثراً از طریق رقابت آزاد همونطوری که شما شاهد هستین اینا استخدام میشن.
تعدادی از شرکت کنندگان امتحان که آرزوی شفافیت این امتحان را دارند میگویند در صورتی که در امتحان کامیاب شوند در تربیت شاگردانشان از هیچ نوع کوشش دریغ نمی کنند. مرضیه یک تن از این دختران که در سن امتحان با چادر سیاه خود را پوشانده و در روی زمین خاک‌آلود نشسته با دقت سوالات امتحان را حل می کند می گوید 2 سال می شود از بیکاری رنج می برد. اگر او به معلمی استخدام شود بر علیه نرفتن دختران به مکتب مبارزه می کند. مرضیه گفت زیباترین لحظات وای هنگامی است که او در مکتب مشغول تربیه دختران محل خود شود.
وقتی که یک معلم مشه باید اولادای وطن خود خو خدمت کنه، ما واقعا درس بیتیه سری وقت حاضر شه در وظیفه خود بشناسه که من چی وظیفه دارم امر باید انجام بده.
مرضیه در حال احساس تربیه اولاد وطن را میکند که به گفته وی هنوز هم تعداد زیادی از دختران در محلاتشون از درس و تعلیم محروم هستند. هرچند بر بنیاد بیانیه رادیویی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دختران باید به مکتب بروند، با این هم بسیاری از دختران افغان از رفتن به مکتب محروم اند. تهدیدهای امنیتی، تیزابپاشی ها و بمبگذاری های افراد جنگجو و دیگر گروه های افراطی در افغانستان باعث شده است بسیاری از خانواده هایی که از تحصیل دخترانشان حمایت می کنند ناگزیر دخترانشان را از رفتن به مکتب باز دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، سوریه مشخصات برخی از برنامه های سلاح کیمیاویش را به اداره بین المللی دیدبان سلاح تسلیم داده است. همزمان با این سازمان من سلاح کیمیاوی یا OPCW گفت این اداره از دمشق انتظار تهیه اسناد بیشتر را دارد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
اعضای سازمان من استفاده از سلاح کیمیاوی قرار است در اوایل هفته آینده جهت رسیدگی به فهرست سلاح کیمیاوی سوریه و به خاطر توافق روی موافقتنامه روسیه امریکا در ارتباط به از بین بردن تمام سلاح کیمیاوی سوریه در ظرف 9 ماه تشکیل جلسه دهند. این پلان و جدول زمانی توسط جان کری وزیر امور خارجه امریکا با امتای روسیه سرگی لاوروف در هفته گذشته در شهر ژنو طرح و تعیین شد که هدف آن از بین بردن سلاح کیمیاوی بشار اسد و رفع تهدید اقدام نظامی فوری از سوی واشنگتن بود. بر اساس این پلان به سوریه تا امروز شنبه وقت داده شده بود که فهرست تمام سلاح کیمیاوی را که در اختیار دارد ارائه کند. متخصصان امنیتی میگویند سوریه حدود 1000 تن مواد کیمیاوی زهردار به شمول سارین در اختیار دارد. مشخصات استفاده سلاح کیمیاوی با کاربرد گاز سارین در حمله 21 ماه آگوست در اطراف شهر دمشق از سوی مفتشین سازمان ملل متحد به دست آمده است. جان کری گفت او دیروز با وزیر خارجه روسیه از طریق تلفن صحبت کرده و به ادامه همکاری موافقه کردند. من فقط میگویم که امروز صبح با لاوروف وزیر خارجه روسیه گفتگوی آزاد و طولانی داشتیم. ما در مورد همکاری صحبت کردیم که موافقت اردوی مان به ادامه اقدامات نه تنها با پذیرفتن قوانین و مقررات سازمان من سلاح کیمیاوی بلکه همچنان صحبت روی یک قطعنامه قوی و محکم در ملل متحد. ایالات متحده آمریکا و متحدین آن میگویند گزارش مفتشین سازمان ملل متحد در این هفته هیچ شک و تردیدی را باقی نماند که نیروهای امنیتی رئیس جمهور اسد مسئول کشتار 21 ماه آگوست در دمشق نباشند. همزمان با این اسد شورشیان را مسئولین حمله میداند و مسکو میگوید که اسناد و شواهدی که مسئولان نشان دهند روشن و مشخص نیست. حکومت سوریه پلان آمریکا روسیه را پذیرفته و همین اکنون در تلاش پیوستن به سازمان منع استفاده از سلاح کیمیایی است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. جمشید